این آموزش داده میشه که تا 6 ماه فقط شیر مادر. اینجا تقریبا تغذیه بچه ها باید یکسان باشه دیگه. حالا البته هستن کسایی که بازم علارغم این چارچوب تعیین شده میان مایعات اضافه میدن یا یه چیزایی رو میخواد زودتر بچه بیفته به سفره غذای خانواده، اینجا هم یه تغییراتی میکنه، ولی کم کم دیگه رژیم غذای بچه ها متفاوت میشه. با توجه به این عواملی که شما گفتید که عوامل خیلی عوامل محیطی توش نقش دارن، این تربیت تغذیه‌ای هم چقدر نقش داره؟ چون مصرف فیبر رو داریم ما اینجا، مصرف مایعات رو داریم که کمک بکنه، غذاهای ناسالمی داریم که متاسفانه حتی زیر یک سال هم ممکنه که بچه ها رو درگیرش بکنن. یه خود توضیح تغذیه‌ای برای ما میدید؟
بله در خدمت هستم. تغذیه یعنی همونطور که گفتم مهمترین معیار و فاکتور هستش. متاسفانه خیلی اوقات ما داریم والدینی که به خصوص با توصیه بزرگترها تغذیه‌هایی رو که نباید زودتر از سن بچه‌ها شروع می‌کنن، زیر سن 6 ماه یا 1 سال، و بچه هم استقبال می‌کنه و این معنیش این نیستش که هر چیزی که بچه ما استقبال می‌کنه ما در واقع ارائه بدیم. این که سازمان در واقع WHO و بهداشت جهانی و وزارت بهداشت ما تعیین می‌کنه که در هر سنی چه ماده غذایی وارد در واقع سفره غذایی بچه ما بشه بر اساس تکامل گوارشی بچه هست. درسته که بچه ما حتی اگر قبل از یک سالگی نون رو هم بدیم میخوره، غذاهای ناسالم هم میخوره، اما عوارضش رو به صورت یبوست، به صورت آلرژی و بسیاری از موارد دیگه ممکنه که در آینده ببینیم. تغذیه این چیزی که از یبوست، یه قسمت پیشگیری داریم از یبوست و یه قسمت آموزش درمانی. برای پیشگیری بهتره که بچه‌های ما تغذیه‌های در واقع حاوی فیبر فراوون داشته باشه، آب میوه های طبیعی، به خصوص آب سیب، آب گلابی، استفاده از آلوها خیلی کمک میکنه به بچه های ما، مایعات فراوون مصرف بکنن بچه هامون، و اینکه همطور که فرمودین از غذاهای در واقع فست فودی و نامناسب جلوگیری بشه. یکی از چیزهایی که حالا خانواده ها خیلی عجیب هست برشون وقتی ما توصیه تغذیه میکنیم مصرف شیر هستش. شیر علارغم اون انتظاری که حالا خیلی اوقات داره، باورهایی که فکر میکنن که باعث اسهال میشه، شیر باعث یبوست میشه، در افرادی باعث اسهال میشه در واقع حساسیت به لاکتوز شیر داشته باشن.
شما در مورد شیر گاو دارین صحبت؟
شیر گاو و گوسفند و بز.
می‌خواستم تحقیق کنیم از بچه‌ای که دارن شیر مادر مصرف.
بله منظورم همین است. تغذیه که ما در واقع شیر گاو و گوسفند و بز به خاطر پروتئین خاصی که دارن بچه‌های ما رو مستعد یبوست می‌کنن. بارها شده میان خانواده وقتی میگیم شیر چقدر می‌خورن، میگن بچه‌ی ما 3 ساله روزی 1 لیتر شیر می‌خوره و با شیر خودشو سیر می‌کنه، و این اشتباهه. قطعاً زیر 6 ماه بهترین غذا در تمام دنیا شیر مادر هست و هیچ جایگزین معادلی نداره. ولی خب به هر دلیلی، بیماری، دارو و برخی مسائل، بعضی از بچه‌ها از شیر مادر محروم میشن که در اون صورت مجبورن از شیر خشک استفاده بکنن. شیر خشک هم هیچ شیر خشک خاصی در واقع برای یبوست تعریف و توضیح داده نشده، و هر شیر خشک بر اساس ترکیبات مختصر، تفاوت ترکیباتی که دارن، ممکنه برای گوارش یک بچه سازگار باشه یا سازگار نباشه. با این وجود ما سن زیر 6 ماه توصیه می‌کنیم که هیچ گونه، حتی آب هم میگیم بچه‌ای که شیر مادر می‌خوره نیاز نداره استفاده کنه، و چه برسه مواد دیگه ای مثل میوه ها و آب میوه ها که متاسفانه اخیراً به وفور از 4 ماهگی دارن وارد رژیم غذایی بچه هامون میکنن. بعد از سن 6 ماه تا 1 سال هم باز توصیه نمی کنیم که از شیر گاو و گوسفند استفاده بکنن به خاطر اون پروتئینی که داره، و گوارش بچه ما آمادگی پذیرش اون پروتئین رو زیر 1 سال نداره. خیلی اوقات ما شیر گاو و گوسفند رو توصیه می کنیم و میرن تمام شهرشون رو میگردن و شیر بز پیدا میکنن. هیچ تفاوتی، من به خاطر همین تاکید کردم گاو، گوسفند و بز، شما به زیاد میبینیم شیر گاو و گوسفند و بز با هم دیگه در واقع یک ریاکشنی دارن که مشابه هستن، و هر کدوم از اینا سن زیر 1 سال ممنوع هست و بهتر استفاده نشه. البته حالا نگران نشن، چون بچه‌ها فرنی رو براشون شروع میکنن از 6 ماهگی با اون مقدار در حد 1 تا 2 قاشقی که برای در واقع پخت فرنی استفاده میکنن، مشکلی برای بچه‌ی ما ایجاد نمیکنه. منظور مصرف در واقع شیر به صورت در واقع به صورت روتینشون هستش. بعد از سن یک سالگی میتونیم شیر رو وارد رژیم غذایی بچه‌ها بکنیم، اما خیلی مهمه که بدونیم، چون اینجوری نیست که هر چیزی که ما در واقع بگیم خوب هست پس بیشترش هم قطعا بهتر هست. نه، ما دوست داریم بچه‌ی ما تا سن یک سالگی 80% وزنش رو با شیر بگیره، شیر مادر والا یا اینکه حالا شیر خشک اگر مجبور باشیم بدیم، ولی بعد از یک سالگی ما دوست داریم 80% وزنش رو با غذا بگیره و 20% با شیر. چیزی که بچه ما بعد از سن یک سالگی تا دو سالگی نیاز داره به میزان شیر روزی 500 سیسی هست، یعنی دو تا لیوان در واقع 250 سیسی، و بعد از اون از سن دو سالگی به بعد روزی 250 سیسی، یعنی یک استکان کاملا در واقع استاندارد، و بیشتر از اون میتونه بچه ما رو در واقع مستعد یبوست های خیلی شدید بکنه. یعنی خیلی اوقات به ما که مراجعه میکنن میگن اصلا ما بدون دارو شیر رو که قطع کردیم بچه ما اجابت مزاجش درست شد.
عجب.
و خیلی ما زیاد داریم، چون فکر میکنن خب شیر خوبه برای رشد قدی، برای در واقع استحکام استخون ها، و فکر نمیکنن ممکنه که این ماده غذایی اینقدر مفید بتونه عارضه هم داشته باشه و به صورت کاملا نامحدود در اختیار بچه ها قرار میدن. در مورد تغذیه برخی از میوه ها مثل میوه های مثل خرمالو، مثل موز و در واقع انار و حتی آب انار به صورت ترکیباتی که دارن ما توصیه نمی کنیم برای پیشگیری بچه ها استفاده نکنن، ولی اگر بچه ما دچار یبوست شد توصیه‌مون این هست که این سه تا میوه رو تو در واقع اون برهه و اون محدود زمانی که ما داریم درمان می کنیم حداقل از رژیم غذاییشون حذف بکنن.
انار بود و موز
انار
بود و
موز و خرمالو.
خرمالو. خانم دکتر شما بین صحبتاتون اشاره کردین، گفتین که آب سیب خوبه برای یبوست. حالا ما همیشه میشنیم که سیب قابضه و خودش باعث یبوست میشه.
بله، خیلی اوقات بله باورهایی هستش، حالا شاید هم یعنی منظورم اینه که یه تجربه هایی بوده حالا از قدیم، ما هم میگن خود سیب، آب سیب یا مثلا هویج رو، حتی آب هویج رو خیلی از خانواده ها میگن که شاید باعث یبوست بشه، اما بر اساس آخرین مقالات یعنی up to date و روزترین مقالات بیشترین توصیهشون استفاده از در واقع آب سیب و گلابی هست به خصوص.
جالبه.
یعنی دقیقاً قبلا هم که حالا ما حتی میوه سیب رو اگرچه میگیم اگر میخورن بهتره با پوست بخورن بچه‌ای که یبوست دارن، ولی آب سیب رو بسیار در واقع همه دنیا توصیه میکنن برای یبوست.
جالبه. خیلی ممنونم. توضیحات خانم دکتر پرستو شریفی رو دارین میشنوید، زنده و مستقیم از رادیو سلامت، برنامه مجله پزشکی. ایشون فوق تخصص بیماری گوارش کبد در کودکان هستن. میخوایم صدای شما شنونده عزیز رو بشنویم، پرسش هاتون رو درباره یبوست در کودکان.
خواستم از خانم دکتر سوال کنم، در صورت نیاز میتونم از شیاه در کودکان استفاده کنم یا نه؟ آیا میشه شیاف مثلا جنس میدار یا بیزا کدر استفاده کرد یا نه؟ با تشکر از برنامه بسیار کنید.
خب خامدیتون نظرتون چیه؟
واقعیت درمان ما سه تا جزء اصلی داره. جزء مهمترین جزءش آموزش هست. حالا من اگر بخوام مستقیم برام قسمت در واقع در مورد سوال این در واقع هموطن عزیزمون صحبت بکنم، یک فاز اول درمان دارویی حالا در کنار آموزش و اینا که حالا اگر لازم باشه میگم خدمتتون، در واقع رفع اون توده مدفوعی هست. یعنی ما دارو رو که به بچه ممکنه بدیم، چیزای فیبر بدیم، مایعات بدیم، اما بچه‌مون مدت هاست درگیر یبوسته و یک توده از مدفوع تجمع پیدا کرده در انتهای روده که بچه قادر به دفع نیست. در ابتدا در یک ماه اول ما باید توده های مدفوعی رو در واقع خارج بکنیم. تو این مرحله حد اکثر اگرچه به مدت 6 روز میتونیم، از یکی از روش هامون این هست که از شیاف استفاده بکنیم، اما شیاف هم در واقع یک محدوده سنی داره. شیاف بیزوکودیل رو زیر 10 سال مجاز نیستیم استفاده بکنیم، بالای 10 سال میتونیم، اون هم به مدت بسیار محدود و کوتاه، حد اکثر 3 تا 6 روز میتونیم ازش استفاده بکنیم. در مورد شیاف گلیسرین هم معمولا میگن که بهتر هست که بالای یک سال استفاده بکنیم، ولی واقعیت اینه که وقتی بچه ما، اون چیزی که تجربه ما البته در واقع نشون میده، وقتی بچه ما به مرحله ای از یبوست میرسه که دیگه به فوق تخصص گوارش مراجعه میکنه، یعنی تمام خود درمانی های تغذیه و دارویی رو انجام دادن، خیلی در مورد شیاف گلیسرین ما پاسخ به درمان نگرفتیم، به دلیل اینکه مگر اینکه یبوست خفیف باشه و ضمن اینکه یادمون باشه استفاده از شیاف فقط میتونه خیلی کوتاه مدت و گذرا استفاده بشه، حد اکثر 6 روز، یعنی به عنوان هم درمان دائم همیشگی و طولانی مدت نمیتونیم از شیاف استفاده بکنیم.
بله. پرسیدن راجع به دختر خانم 13 ساله که تیرویدش کمکاره و مدام یبوست داره، ربطی داره؟
بله بسیار، یعنی ربط مستقیم داره. ما یه سری از در واقع علائمی در کنار یبوست داریم که باید هم ما پزشکان و هم والدین بهش دقت کنیم و بهش بپردازیم و دنبال علت اون یبوست بگردیم. یکی از این علل کمکاری تیروئید هستش، یعنی ما قطعا وقتی بچه ما کمکاری تیروئید داره صرفا یبوست نداره، ممکنه خشکی پوست داشته باشه، ریزش مو، اختلال در وزگیری، اختلال در رشد قدی داشته باشه و اینها همه اینها برای ما در واقع علامت هشدار هستن. بله، بچه‌هایی که کمکاری تیروئید دارن چون حرکات گوارششون کندتر میشه مستعد یبوست هستن و با درمان در واقع کمکاری تیروئید یبوست برطرف میشه، اگرچه که ممکنه در کنارش یبوست عمل کردی هم داشته باشن، یعنی اگر هورمون‌های تیروئید با دارو تحت کنترل هست و نرمال هست پس احتمالاً این یبوست ممکنه علت عمل کردی و همون محیطی داشته باشه، اما اگر کمکاری تیروئید درمان نشه قطعاً باعث یبوست میشه.
بله، باز هم در مورد تغذیه پرسیدن، مصرف آب زیاد آیا میتونه کمک بکنه یا خیر؟ همینطور باز هم در مورد روغن زیتون پرسیدن که میشه به بچه بدیم یا نه.
در مورد آب، واقعیتش این نکته هایی که در مورد تغذیه گفتیم خدمتتون، آب فراوون، مواد غذایی، فیبردار، کربوهیدرات ها، اینها چیزهایی هستن که برای پیشگیری مؤثره و در کنار درمان ازش استفاده میکنیم. یعنی بچه ما که وقتی دچار یبوست میشه دیگه با تغذیه به تنهایی یا حتی دارو به تنهایی قابل درمان نیست، تغذیه و مصرف فراوان آب برای در واقع پیشگیری از بروز یبوست هست و بعد از درمان برای پیشگیری از عود یبوست هست. واقعیت این هستش که آب فراوون باعث افزایش خروجی ادرار میشه، تأثیری در خروجی مدفوع نداره، اما و در واقع در درمان جایگاهی نداره، چون من این رو تاکید میکنم چون خانواده ها دیر میان میگن ما سعی کردیم با تغذیه درمانش بکنیم، باید بدونیم که تغذیه به تنهایی یبوست رو درمان نمیکنه، ولی برای پیشگیری بله، مایعات فراوان، فیبر فراوان و کربوهیدرات مؤثر هست.
بله. یه شنونده عزیزی گفتن که مدفوع کودک در یک بار اجابت مزاج به دو شکله، هم قوام سفت و هم شل.
معمولا ما این شرایط رو در واقع معمولا این حالت رو در مواقعی از یبوست، شروع یبوست یا یبوست خفیف داریم که ابتدای مدفوع خشک و سفت هست، بعد از اینکه قسمت سفت مدفوع دفع میشه ممکنه در واقع کاملا با قوام نرم و نرمال در واقع دفع بشه. وقتی انتهای مدفوع نرم هست حواسمون باشه که ممکنه شروع یک یبوست شدیدتر باشه، یعنی بهتره که در این مرحله و با استفاده از حالا اگر سنی از فعالیت فیزیکی و تغذیه مناسب و کنترل استرس از بروز یبوست شدید جلوگیری کنیم. بله، اینکه اول مدفوع سفت هست و بعد نرم میشه میتونه شروع در واقع پروسه یبوست باشه.
ما در واقع که عزیزی که رجب نوشون پرسیده بودم، بچه 3 سال و 2 ماهه که بعد از 4 روز مثلا میره دستشویی و اذیت میشه، معلومه که داره اذیت میشه، گفتن که از پوشک هم گرفتن این بچه رو، نیاز به پیگیری خاصی بچه داره؟
ببین، اگر دفع در اگر قوام مدفوع سفت، دردناک، تیکه تیکه بچه ما دفع میکنه، رنگش خیلی سیاه و تیره هست، این نشون دهنده که مدفوع طولانی مدت مونده. اگر وزگیری بچه ما هم در کنار حالا این ناراحتی از دفع مدفوع در واقع
مختل
شده، حتما باید پیگیری کنم. ضمن اینکه همونطور که گفتم خدمتتون، اگر قوام مدفوع نرم باشه، 2 بار در هفته یعنی بیش از 2 بار در هفته دفع داشته باشن، یه روند کاملا طبیعی هست، ولی اون قوام مدفوع مهمه. اگر فکر میکنن بچه ما دفع دردناکی داره که اجتناب میکنه یا قوام مدفوع سفت هستش، حتما من به نظر من قبل از اینکه به مرحله بی اختیاری و عوارض یبوست برسن به پزشک مراجعه کنن.
و گفتن یه دختر دختر 7 ساله دارن شنونده عزیزی که در طول هفته 3 یا 4 بار دفع داره، ولی این دفع قوامش نرم نیست، قطور و سفته و از همون بچگی هم همینطور بوده. به سختی هم نیست، ولی بچه خیلی ضعیفه از نظر بدنی. آیا این یبوسته و آیا این لاغری هم به یبوست ارتباطی داره؟
بله، البته نه همه لاغری ها، یه سری. حالا بس من در واقع علائم هشدار رو فکر میکنم در مورد یبوست بگم خدمتتون. بله، که مهمترینشون همون عدم وزگیری مناسب بچه ها هست، به شرط اینکه اغلب واقعتش به اغلب وزگیری بچه ها ژنتیک هستش. یعنی ما باید جثه پدر مادر رو ببینیم و مهمتر از اون این هست که بچه ما روی نمودار خودش سیر صعودی داشته باشه و از طولانی مدت متوقف نشده باشه یا افت نکرده باشه. بله، یکی از این علائم هشدار وزنگیری نامناسب به بچه هست یا توقف وزن طولانی مدت هست. از شرایط دیگه‌ای که برای ما خیلی اهمیت داره این هست، اگر بچه ما شروع یبوستش قبل از سن 1 سالگی هست، برای ما یه علامت هشدار محسوب میشه. دوست داریم حتما مراجعه کنن و اگر لازم هست بررسی بشه. اگر بچه ما از نظر تکامل حرکتی، راه رفتن، حتی تکلم و از نظر در واقع تکامل رشد عصبی حتی مختصری تأخیر داره، حتما باید مراجعه بکنن و اگر یبوست داره و ارزیابی بشن. ولی نکته دیگه‌ای که خیلی مهم هست این هست که ما همیشه از پدر مادر رو میپرسیم آیا 3-4 روز اول تولد بچه ما به طور طبیعی دفع مطبع جنینی رو داشته یا خیر. اگر داشته باشه باز هم ما بیشتر یبوست عمل کردی برامون مطرح میشه. اگر نه باید حواسمون باشه بپردازیم به یه سری از بیماری هایی که میتونه این کار رو بکنه. و نکته دیگه که خیلی مهمه و معمولا هم خانواده ها رو نگران و مضطرب میکنه دفع خون هست. دفع خون رو ما هم به دنبال یبوست داریم هم به دنبال علل غیر یبوست. بارها شده با دفع خون، یعنی با شکایت دفع خون به ما مراجعه میکنن. اگر دفع خون حجمش کم باشه همراه با درد حین دفع باشه و مدفوع قطور داشته باشن، احتمالاً یه خراش یا شقاقی ایجاد شده که در واقع منجر به اون مسئله شده و حتما با یبوست درمان بشه. اما اگر دفع خون با همراه با مدفوع نرم هست و بی ارتباط با درد هست که خب علل دیگه‌ای داره. حالا این دختر خانم که گفتن دفع مدفوع قطور داره و موقع دفع اذیت میشه، از نظر تعریف ما یبوست محسوب میشه و ممکنه شروع یبوست باشه. درسته روزی، من گفتم حتی شاید هر روز دفع داشته باشن، اما اگر خیلی قطور باشه، اگر دفعشون دردناک و سخت باشه، از نظر ما یبوست هست و باید درمان بشه.
یه پرسشی رو مطرح کردن شنونده عزیزی که من چون می‌خواستیم پرهیز کنیم از اینکه نام دارو ببریم و واگذار بکنیم استفاده دارویی و تجویز دارویی رو به پزشک درمانگر، ولی یه سوال عجیبی مطرح کردن، گفتن به بچه 3 ساله برای یبوستش میتونیم از اون پودرایی که برای کولونوسکوپی میدن بدیم؟ برای همین من میخوام که شما اینجا توضیح بدید خانم دکتر.
بله، در مورد داروها هم تمام انواع داروها من توصیه اولم به خصوص در کودکان که در واقع بسیار سیستم گوارش و سیستم ایمنی ضعیف‌تر و ظریف‌تری دارن خود درمانی حتی امکان نکنیم. این پودرهایی که برای کولونوسکوپی میدن، بله ما میتونیم استفاده بکنیم برای یبوست. اون هم هدف این هست که برای کولونوسکوپی روده رو تخلیه و آماده بکنیم. اما اون چیزی که اهمیت داره اینکه آیا اون پودر به تنهایی یبوست بچه ما رو درمان میکنه؟ خیر. آیا درست تهیهش میکنیم؟ مقدار آبی که اضافه میکنیم خیلی برای ما اهمیت داره. آیا با دوز مناسب با وزن بچه‌مون هست یا خیر؟ میتونیم استفاده بکنیم، ولی من توصیه‌ام اینه که استفاده و شروع درمان رو بسپرید به پزشک معالجتون، چون دارو یک قسمتی از درمان ما هست و در کنارش آموزش، یعنی در آموزش تغذیه و دستشویی رفتن بسیار بسیار مهمتر است و مکمل هم هستن. بله اون پودر میشه استفاده بشه، ولی به جا با دوز مناسب و برای سن مناسب.
با توجه به اینکه 90% دلایل یبوست رو شما فرمودید عمل کردی هست، حالا یا استرس بچه‌ست یا تغذیه‌اش، آلرژی به پروتئین شیر گاوه و موارد دیگه که مطرح کردی، میشه این دستگاه گوارش و حرکت روده ها رو بهش تربیت گذاشت؟ یعنی بچه یه ساعتی عادت بکنه به طور منظم که این دیگه کاملا براش مشخص باشه که در روز چند بار اجابت مزاج، اصلا چه ساعتی، چطوری، و یه جوری به اون مشکل عمل کردیم و کمک بکنیم.
چه سواله واقعا بجا و قشنگی پرسیدید. اتفاقا یکی از اجزای مهم درمان ما هم در واقع تویل تایمینگ هست، یعنی زمان در واقع دفع. ما به بچه هایی که به خصوص با یبوست مراجعه میکنن میگیم در کنار دارویی که اگر لازم هست میدیم و تغذیه که در واقع باید رعایت بشه، ما توصیه میکنیم به این بچه که یبوست داره حرکات انتهای روده کند میشه، روده قطور میشه و واقعا دیگه اون حالت فیزیولوژیکش رو از دست میده. ما یه رفلکسی در واقع در حرکات روده داریم که در یک تایم های فعالتر میشه و شروع به فعالیت میکنه. این تایم ها بلافاصله بعد از وعده های غذایی اصلی هست و بلافاصله بعد از بیدار شدن از خواب. به خاطر همین ما من حتی برای همیشه برای بیمارانم می نویسم روی کاغذ، میگم این هم جزء درمان هست و میگیم که بچه هایی که یبوست دارن بلافاصله بعد از بیدار شدن از خواب و بعد از وعده های اصلیشون به مدت 5 الا 10 دقیقه در دستشویی بنشینن، حتی اگر قبلش حس دفع رو ندارن. تو این 10 دقیقه فقط بعد مهمه برامون که ساپورت پای بچه مناسب باشه که بچه خسته نشه، در واقع از زور زدن اجتناب بشه، ممکنه همراه با دفع باشه و ممکنه نباشه. اتفاقا این مسئله که شما فرمودین یک جزء مهمی از درمان هست که از نظر ما در واقع حکم فیزیوتراپی داره و حتما باید بچهای ما اگر در سنی هستن که از پوشک گرفته شدن انجام بده.
خانم تو استفاده از پوآ رو پرسیدن برای اجابت مزاج.
پوآر واقعیتش من نشنده بودم ولی خیلی باورهای مختلف هست. پوآر تحریک کردن با انگوش، استفاده از صابون، استفاده از خیلی از موادی که
یادم قدیم اصلا صابون رو به شکل شیافت درست میکردن یا اینکه اصلا تنقیه میکردن. حالا پوآر رو ما برای پاک کردن ترشد نوزاد استفاده میکنیم و بینی و بالا، ولی
من نشنیدم هیچ وقت در مورد پوآر توصیه هم نمی کنیم که از انگوش یا از حالا هر جسم در واقع به این صورت خارجی استفاده کنن، چون انقدر پوست مخاطات ظریف هست.
بله.
ممکنه ما آسیب بزنیم در داخل و همون باعث یبوست بشه، بچه درد داشته باشه، مدفوع رو نگه داره. خیر به هیچ عنوان توصیه نمیشه، به هیچ عنوان هم توصیه نمی کنیم که از صابون، از کف صابون، حتی از آب لوله کشی استفاده کنن برای تنقیح و انم ما و تخلیه. اگر قرار باشه از طریق مقعد و مدفوع توده مدفوع رو تخلیه کنیم، تنها توصیه‌مون شیاف هست، اون هم متناسب با سن و دوزش و هیچ چیز دیگه رو ما توصیه نمی‌کنیم. پوآر هم خیر اصلا توصیه نمیشه.
و بازم تاکید کنم که زیر 10 سال هم
بیزوکودی رو به هیچ عنوان
استفاده نمی‌کنیم. خب بریم پرسش تلفنی بشنویم.
من می‌خوام که از خانم لکو سوال کنم که آیا برای بچه‌های 10 سال ارزش و تقویت کف لجن که یه پزشکان معرفی می‌کنه به فیزیوتراپا به نام فیو بد اک میشه تقویت لجن برای دفع، می‌خوام ببینم این کار این روش واده دست انجام میدن، قیمتش هم بالاست، آیا مؤثر یا نه؟ با تشکر از برنامه بسیار خوبتون.
نظرتون چیه خانم دکتر شریفی؟
خب ببینید ما 90% گفتیم یبوست عمل کردیه.
بله.
یک جایی ما باید به این فکر کنیم که نکنه بالاخره تشخیصمون تشخیص مثلا درستی نبوده. کی شک کنیم؟ ما وقتی شک میکنیم به یبوست عمل کردی، درمان رو، آموزش رو شروع میکنیم، مریضمون رو به طور منظم پیگیری میکنیم. اگر پاسخ به درمان ما نده، یعنی اون مسئله حل نشه و اول مطمئن باشیم که دارو رو درست مصرف میکنن، آموزش های ما رو انجام میدن، درست بود رو یا هر داروی رو تهیه میکنن، همه این مسائل رو کنار بگذاریم، باید بریم دنبال اون 10%. یکی از اون 10% هایی که برای ما مهم است در واقع ضعف عضلات کف لگن هست، یعنی جزء این 90% محسوب نمیشه. در این موارد، یعنی در مواردی که به درمان های روتین ما پاسخ نمیده و ما با استفاده از حالا من بخوام در واقع معادل مانومتری رو بگم، با استفاده از نوار مقعد که حالا یک از تست هایی هست که انجام میدیم، اگر متوجه این ضعف عضلات بشیم، ولی اما گاهی اوقات هم شرح حال در واقع پدر و مادر این هست، یعنی میگه بچه من دفعش دفعاتش نرماله، قوامش نرماله، بچه من توان دفع و زور زدن نداره، در این مواقع بله فیزیوتراپی عضلات کف لگن خیلی کمک میکنه و اگرچه در کنار سایر درمان ها.
گفتن که آیه بزرگی شکم در کودک رفتی به یبوست داره، یه دختر 7 ساله دارن که شکمش ورم داره و بزرگ دیده میشه، آیا از یبوست یا علل گوارشی داره؟
خب بزرگی شکم خیلی علل متعددی داره. حالا یبوست هم میتونه باعث اتساع و بزرگی شکم بشه، اگرچه که بیشتر ما انتظار داریم اتساع شکم به دنبال یبوست رو تو شیرخواران و زیر 2 سال ببینیم. ولی بله، یکی از علائمی که یبوست ایجاد میکنه اتساع شکم هست، به شرط اینکه در معاینه ایمن پزشک شکم نرم باشه و شواهدی از انسداد یا بزرگی ارگان ها و علل دیگه نداشته باشه. واقعیتش اینه که بسیار علل متعددی داره بزرگی شکم، و بیشترش هم بله گوارشی هست. ممکنه اصلا استایل یه بچه ما به خاطر لردوز کمر، یا در واقع منظورم اینه که ستون فقرات انحناش جوری باشه که شکم بچه ما بزرگتر به نظر برسه. همه اینها میتونه، بله یبوست هم میتونه، ولی باید یبوست یعنی اتساع شکم بدونه در واقع، یعنی با دفع نرمال خیر توجیه نمیکنه. ولی یبوستی که علائم داریم، دفع قطور داریم، سخت داریم، کم هست، میتونه باعث اتساع شکم هم بشه. ولی اگر این اتساع شکم از دیدشون غیر طبیعی هست، حتما توسط یک پزشک به نظر من معاینه بشه، چون نفخ هم میتونه خودش در واقع سوء تغذیه و کمبود برخی از مواد غذایی هم میتونه باعث اتساع شکم بشه.
خیلی ممنونم خانم دکتر، زمان خیلی زود گذشت. شنونده عزیزمون هم پرسش‌های خیلی خوبشونه که برام ارسال کردن به ما کمک کرد. کمتر از 1 دقیقه، اگر نکته‌ای هست که خودتون تمایل دارید جا مونده، می‌خوایم تأکید بیشتری بفرمایید، ما 1 دقیقه فرصت داریم بشنویم.
من یه نکته‌ای که خیلی هم تو درمانگاه‌ها در واقع تأکید می‌کنم و هم به والدین از همینجا میگم، درمان یبوست به هیچ عنوان درمان سریع برای یبوست نداریم و نیازمند صبوری، همکاری و همراهی والدین و بچه ها هستش. حداقل دوره درمان ما 3 ماه تا 6 ماه و گاهی تا 1 الی 2 سال هست. توصیه‌ام اینه که اگر پزشکی براشون درمان یبوست رو شروع کردن، خواهشان به محض نرم شدن مطبوع درمان رو قطع نکنن و تحت نظر پزشکی که هستن طولانی مدت این درمان رو ادامه بدن تا اجازه بدن این روده به قطر نرمال برگرده.
خیلی ممنونم،
متشکرم.
خانم دکتر پرستو شریفی عزیز مهمان این برنامه ما، فوق تخصص گوارش در کودکان. شما شنونده نازنینی که تا این لحظه به ما گوش کردید، پرسش برامو فرستادین و تلفن کردین، سپاسگزارم و آرزو سلامت برای همه شما هموطنان نازنین داریم. با همراهی مهمان عزیزمون هم با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
گرامی ایران مهد فرشاست. 700 شانه، 1200 شانه و 1500 شانه در طرح و نقش های متنوع. ایران مهد فرشاست. فرش های سنتی، مدرن، فانتزی، دست باف، تابلو فرش های نفیس در اقساط بلند مدت همراه با ارسال رایگان. تهران، سراح تهران پارس. ایران مهد فرشاست.
گره در گره، رنگ در رنگ، هنر صنعت ناماشنای کوهبر، مبلمان دست بافت فضای باز. www.kuhbar.com تلفن فروشگاه مرکزی 021-2235-9509. ای بابا، بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتور های پنلی پربازده و مشعل های گاسوس.
عالیه.
شوفاشکار گرم و ماندگار.
دم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر کار، شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
شماها دارید ناخونک میزنید؟
خیلی جورده.
این صدای تردیه، روغن سرخ کردنی بهار الماس.
ای ماشین لباسی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی؟ نه
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم